اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز برهان مثل چند برنامه گذشته درباره معجزه جاوید پیامبر اسلام یعنی قرآن کریم صحبت میکنیم. دعوت میکنم به صحبتهای استاد دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم دوستان گرامی، خسته نباشید. با بحث اعجاز قرآن کریم همراه شما هستیم و جنبه های مختلف اون رو بررسی میکنیم. به سومین جنبه میرسیم که عبارت از خبرهای غیبی است. قبلا به عرض رسوندیم که قرآن کریم در این خصوص یه خبر داد که این خبر به واقعیت هم پیوست و آن این که فرمود رومی ها شکست میخورند از ایرانی ها و بعدن پیروز میشن و دیدیم که همان گونه که قرآن فرموده بود شکل گرفت و اتفاق افتاد. حالا مورد دیگری رو ما خدمت شما عرض میکنیم، مژده پیروزی در جنگ بدر. بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه هجرت کردند و مهاجرانی هم به ایشان پیوستند و مسلمان ها در مدینه رفته رفته قوت گرفتند، یک برنامه هایی صورت گرفت که این برنامه ها قابل توجهه و آن اینه که مسلمان ها میخوان یه خودی نشون بدن و این خود نشون دادن به رخ مشرکان کشیده بشه. یه وقت پیامبر اکرم در مدینه مطلع شد که کاروان تجاری مکیان به سرپرستی ابو سفیان که حامل 50,000 دینار مال تجاره است راه افتاده و داره میره به سمت شام. ازش آگاه میشه. برای این که اموال اونها رو مصادره کنه، شاید بگیم پیغمبر رو مصادره اموال کفار، بله کفار چقدر از اموال مسلمانان رو که هجرت کردن مصادره کردن و اونا بدهکار به مسلمانان هستن، برای مصادره اموال اونها یه گروهی رو همراه خودش متشکل کرد و به راه انداخت تا برن سر راه رو بر کاروان قریش بگیرند. جمعیتی در حدود 313 نفر که البته امکاناتی هم نداشتن، گفتن دو تا اسب داشتن، 70 تا شتر داشتن و با خودشون البته سلاح شخصی هم برداشته بودن. ابو سفیان که از داخل مدینه این خبر رو دریافت کرده بود پیغام داد به اهالی مکه که چه نشستید، آبروتون در خطره. پیغمبر اسلام قلبتون تعبیر نمی کنه، پیغمبر اسلام میگه محمد با یارانش میخوان که مال و تجار شما رو تاراج کنند و به یغما ببرند و چنین کنند و چنان کنند و پس به داد برسید. خب مکیان متعصب لجوج و متکبر اونام سری نیروهاش خودشون رو آماده کردن، گروه تشکیل دادن، کاروان تشکیل دادن در حدود 950 نفر با 100 اسب و 700 شتر. اینا به محل درگیری اعزام شدن. خب پیغمبر خدا هم از این حرکت آگاه میشه و بلاره بایستی یه چاره بیندشه، با یارانش مشورت میکنن و بالاخره به این نتیجه میرسه که باید برای استادگی در مقابل نیروهای جنگی دشمن خودشون رو آماده کنند. خب این دستور علی‌رغم میل باطنی بعضی از یاران پیامبر که خودشون رو در مقابل دشمن اولا کم میدیدن، ثانیا شکست پذیر، یه مقدار یه وضعیت خاصی رو به وجود آورد. اما دستور پیامبره، قرار شد که استادگی بکنن و در مقابل نیروی کفر محکم بایستند. آیه نازل شد، سوره مبارکه انفال، با هم دیگه میشنویم.
و اذ یعیدکم الله احدى الطائفتین انها لهم و توعدون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
و به خاطر بیاورید زمانی رو که خداوند به شما وعده ای داد که بر یکی از دو طایفه لشکر قریش یا کاروان تجاری آنها پیروز خواهید شد و شما دوست می داشتید طایفه غیر مسلح برای شما باشد، یعنی کاروان تجارتی، و تنها با آنها شما روبرو شوید، ولی خدا می خواهد حق را آشکار سازد و کافران و مشرکان مکه را ریشه‌کن کند و آیین بت پرستی را براندازد. این آیه بنا به گفته مفسران در مورد جنگ بدر نازل شده، همان مکانی که یاران پیامبر به فرماندهی ایشان از مدینه حرکت کرده بودند و در کنار چاهی که به این عنوان معروف بود، یعنی چاه بد، اتاق کردند تا با سپاه دشمن در همون منطقه روبرو شدند. همه چیز نشان از پیروزی سپاه مکه میده، که البته سپاه مکه به فرماندهی ابو جهل برای رویایی به پیغمبر آمده. چطور نشان از شکست نیروی اسلام داره به صورت ظاهر؟ اولا نیروی آنها یک سوم نیروی دشمن بود، اینا 313 نفر بودن در مقابل 950 نفر. ثانیا اونها با تجهیزات کامل اومده بودند، با 100 اسب و 700 شتر و در واقع به قصد جنگ تمام عیار، و مسلمان ها برای اینکه راه را برای کاروان تجاری ببندند و غنیمتی ببرند. سالسن می دونستن که اونا با انگیزه قوی اومدن برای حمایت از بالاخره حمیت و غیرتشون، مالشون، ثروتشون، و این زشته که برای قریش از مثلا مسلمان شکست بخورن. بنابراین اونا با انگیزه آمدن. رابعاً آدمای جنگجو در سرزمین مکه یافت می شدن، اینا به خودشون ادوات جنگی مناسب هم آوردن. همه چیز نشون میده که کافران پیروزند، اما قرآن کریم می فرماد که شما پیروزید. داریم سخن از خبر غیبه میگیم که در قرآن آمده و فرموده شما پیروزید. خب همجور که گفتیم همه اینا در حالی که مسلمان یک سوم نیروی دشمنن، به قصد تعقیب کاروان اومدن، کاروان تجاری، تجهیزات لازم رو نداشتن، اسب دارن 70 تا شتر که بالاخره به نوبت از اونا در مسیر استفاده میکنن، و این طبیعیه که به هر حال یه ترسی وحشتی برشون غلبه بکنه. اما از پیامبرشون هرگز دروغی نشنیدن، هرگز وعده دروغ و خلافی هم مشاهده نکردن، بنابراین طبیعیه که ایمان استوار داشته باشن که وعده خدا عملیاتی میشه و اینا به یکی دو پیروزی میرسن، یا پیروزی نظامی بر سپاه مکه یا دستیابی به کاروان تجاری مکیان. دوستان، این وعده الهی دل مسلمان ها رو قرص میکنه و استراب و دلشوره از اینا دور میکنه. علاوه بر همه اینها، خداوند فرشتگانش رو هم فرستاده برای یاری اونها که از آیات دیگر قرآن برمیاد. یه کارایی هم کرده خدای متعال نسبت به مسلمان ها که باعث پیروزی اونها شده. یه خواب مختصری رو بر اونها مسلط کرد، بارانی رو مناسب در اون منطقه باراند و نازل کرد که زمینه آسایش و آرامش روانی و ظاهری مسلمانان فراهم بشه و وقت جنگ درگیر میشه اینا به پیروزی اطمینان و امید داشته باشن. جنگ میان دو سپاه شکل میگیره. مسلمانان آنچنان با شجاعت و شهامت میجنگن که لرزه بر دشمن میندازن. تبر دل دشمن غلبه کرد. دشمن با دادن تلفاتی سنگین 70 کشته و 70 اسیر وادار به عقب نشینی میشه. ابو جهل در این جنگ کشته میشه و در حالی که شکست خورده و سر خوردن راه مکه رو در پیش میگیرند و یک بار دیگر ما شاهد هستیم که خبر غیبی قرآن شکل عینی به خود میگیره و پیروزی وعده داده شده رو ما محقق شده میبینیم. اینا همجور که عرض کردیم چیزی جز اعجاز نام نداره که مناسب برای نیرو و توان معنوی گرفتن یک بار دیگر همین آیه سوره انفال رو در پایین برنامه بشنویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
برهان.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب خب دوستان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. از توجه و همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون واقع شده باشه. راه های ارتباطی ما و شما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیام کوتاه هم 30553. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بله، 16:19:15 است. امیدوارم که برنامه های رادیو معارف رسانه دینی تا این ساعت مورد توجه شما عزیزان شنونده و روزداران ارجمند قرار گرفته باشه. برنامه برهان که شنیدید با موضوع اخبار غیبی قرآن کریم، 1:30 بامداد فردا 2 خرداد ما تمام شما بزرگواران شنونده خواهد شد. سپاسگزار میشم اگر علاقه شما رو تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 پیشنهادها و انتقادات خودتون رو به همکاران خود من در روابط عمومی شبکه رادیو معرف اعلام بفرمایید. برنامه از دین میپرسم برنامه ایست که 10 دقیقه تقدیم شما میشه. نکته‌های کاربردی از منظر قرآن و حدیث رو میشنم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و متعال. همراهان خوب و صمیمی برنامه از دین میپرسم سلام. طاعتتون مقبول درگاه حضرت حق. افتخار داریم که با برنامه از دین میپرسم لحظات میهمان خانه‌ای گرم شما باشیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. سنت‌های زیبای فراوانی وجود داره که شاید از اعمال واجب در ماه روزه‌داری نباشه، اما به طور عمومی در کل سال و به طور خصوصی در این ماه جلوه‌های بسیار زیبایی داره. بله، سنت زیبای افطاری دادن به دیگرانه که در کنار یک دیگه روزه خودشون رو افطار میکنن. اما نظر شما درباره افطاری های ساده چیه؟ دین در این مورد چه نظری داره؟ به اتفاق شما بشنویم صحبت های تعدادی از هموطنان گرانقدرمون.
افطاری های ساده باعث میشه رفت و آمدا بیشتر بشه. همین که ماه رمضان ماهیه که برکت خدا چند برابره و این ساده گرفتنه باعث میشه این برکت بیشتر هم بشه. ولی این که خیلی شلوغ پلوغش میکنن و اینا هم رفت و آمد رو سخت میکنن. همین که ثواب به نظر من کم میشه.
نظر دین ما در مورد افطار ماه مبارک رمضان اینه که هر بنده مؤمنی در ماه مبارک رمضان به قدر وسع خودش، توانایی خودش، بتونه افطار مؤمنی رو انجام بده، حتی با دانه خرمایی، دادن پنیر و سبزی که در روایات هستن که تأکید کرده بر اینکه کسی که بنده مؤمنی رو افطار کنه در مبارک رمضان ثواب چندین بنده ای است که در راه خدا آزاد کرده.
نظر شما چیه؟ به نظر من هر کسی میتونه به اندازه وسع خودش یه خرما با یه شیر روزه یه نفر رو باز کنه.
خب صرف افطاری دادن یک مزیت و یک ثواب خاصی داره. همین که شما نیت می‌کنی به یک بنده افطاری بدی شما ثواب می‌کنی. حالا میتونه از یه حبه خرما باشه، یه دانه خرما باشه، به مرتب به نون و پنیر برسه و یه خوردن یکم بهتر باشه، مثلا جمعیت بیشتر باشه، مثلا یه غذای بهتر باشه جمع.
خیلی خوبه، یه جورایی بالاخره ترویج اسلام دیگه عمومی. بعد خب بالاخره یه سری هم شاید نیازمند باشن.
به اتفاق شما هموطنان عزیز همراه میشیم با صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم، بزرگوارانی که برای پرسشاشون دین رو انتخاب کردن. همونطور که شنیدیم یکی از موضوعات که در ماه مبارک رمضان پررنگ میشه بحث افطاری های ساده و یا آسانه که در آموزه های دینی بر اطعام و افطار تأکید فراوانی شده. دوستان عزیز شنونده مستحضر هستند که پیامبر اکرم میفرمایند هر کس از شما در این ماه روزه داری رو افطار بده، خدای متعال پاداش عملش رو ثواب یک بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته او قرار خواهد داد. در این میان فردی از رسول خدا سوال کرد که یا رسول الله، همه ما توانایی افطار دادن رو نداریم. پیغمبر فرمود از آتش جهنم بپرهیزید گرچه با دادن نصف دانه خرما باشه، و اگر این رو هم ندارید با دادن جرعه ای از آب به این فضیلت دست پیدا بکنید. دوستان عزیز عنایت دارند که پیامبر اکرم در مقام بیان فضیلت و ثواب افطاری دادن هستند و با این مثال که ولو به شق تمر یعنی نیم دانه خرما، ولو به دادن یک آب ساده، میخوان فضیلت دست نرفتن اطعام و افطار رو بیان بکنند. در کنار همه آثار اخروی که برای افطار بیان شده، آثار دنیوی فراوانی هم برای افطار دادن در آموزه‌های دینی بیان شده که امام صادق می‌فرماید اگر کسی در ماه رمضان صدقه‌ای رو به مستمندی بده، خداوند 70 نوع بلا رو از او دور می‌کنه. بنابر این دوستان عزیز توجه دارند که تمام این مشوق‌های دنیوی و اخروی برای اینه که ما از ثواب افطاری دادن غافل نشیم، در روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان بتوانیم این ثواب رو درک بکنیم و خدای نکرده اوضاع اقتصادی رو بهونه نکنیم، حتما سفره افطار هر چند بسیار ساده رو بگسترانیم. اما دوستان، اگر کسی از نظر مالی متمکن باشه، میتونه سفره سنگین‌تری رو در اختیار روزه‌داران قرار بده تا افراد با کیفیت بیشتری از غذا استفاده بکنن. این امر هم بسیار مطلوب و پسندیده است. یک سفره افطار که با رعایت استانداردهای حلال بودن، رعایت واجبات، حفظ اونات و مهمتر از همه با نیت تقرب به خداوند متعال گسترده بشه، گناهان انسان رو خواهد آزید و به خدمتی که به خلق انسان انجام میده حتما ثوابی رو خداوند متعال عنایت خواهد کرد.
پاداش روز خالق من کن نصیبم، آسان کن این راه را برایم بی شکیبم، محروم از خیرات و از اعمال مکن هر جا به جز کویت غریبم، ای رهنمای مؤمنان ها حبیبم، ای رهنمای مؤمنان تنها حبیبم.
همونطور که دوستان عزیز شنیدید، موضوع بحث ما به اقتضای ماه مبارک رمضان افطاری دادن بود که عرض شد روایات و احادیث متعددی بر فضیلت و ثواب بسیار این امر دلالت میکنه که با کمترین امکانات و ساده ترین پذیرایی ها میتونیم رضایت خداوند رو تحصیل بکنیم. همین اتفاقی که بعضی از شبها در مساجد، هیئت ها و حسینی ها میفته، با یک افطار ساده ما از مسجد خارج میشیم. اما تمام این نگاه ساده برای اینه که ضعیفترین افراد جامعه هم بتونن این ثواب عظیم رو کسب بکنن. حالا اگر کسی از نظر امکانات اقتصادی، فضای سکونت بتونه شرایط بهتری رو برای افطار فراهم بکنه، قطعاً مطلوبیت بیشتری رو داره. در حدیثی از رسول خدا نقل شده که دوستان این رو شنیدن، افطاری دادن با نیمه یک خرما، یعنی یه تیکه از یه خرما، مقداری آب، این ناظر به حال کسی که از نظر مالی ناتوانه و حضرت برای سهولت کار این پیشنهاد رو میده. اما فرض بفرمایید اگر کسی توانایی داره به جهت اکرام میهمان و بندگان خداوند متعال، همچنین تقرب جستن به باری تعالی، در تهیه افطاری زیاد هزینه بکنه، سفره پربارتری رو بندازه که اسراف هم درش نباشه، چه اشکالی داره؟ مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بحار الانوار از امام صادق این گونه روایت رو نقل میکنن که امام علیه السلام فرمودند اگر کسی 1000 درهم برای خوراک هزینه بکنه و مؤمنی از آن بخوره، باز هم اسراف نیست. توجه دوستان به این مطلب باشه، از اون جهت که سفره‌های رنگین و پرهزینه بعضی وقتا شأنیت‌های کاذب رو میاره، اسراف درش اتفاق میفته، رقابت و تفاخر و ریا رو تقویت میکنه، باید از اون پرهیز کرد. اضافه بر این، اگر افراط و زیاده روی در سفره‌های افطار صورت بگیره، فرهنگ افطاری رو زیر سوال میبره. به خاطر همین تأکید داریم بر اینکه تجمل درش نباشه، دنیاپرستی درش نباشه. اما اگر در حد تعادل قرار بگیره، یک کسی که از نظر مالی امکانات داره، اضافه بر خرما دادن و نون و پنیر و سبزی دادن، غذای گرمی رو در اختیار روزداران قرار بده، اونها رو مهمان بکنه، چه اشکالی داره؟ نه در مقوله اسراف و تبذیر قرار میگیره و نه دوستان رو فقط با یک خرما راهی خونه کرده، ثواب و فضیلت بیشتری رو خواهد برد. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنیدیم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی، رو که در این مورد برامون صحبت کردن. لحظاتتون خوش، التماس دعا و خدا نگهدار.
امروز ای خادم ترینم کن تو یاری، بر روز داری ها و بر شب زنده داری، از هر گناه و لغزشی دورم بفرما، ذکرت همیشه در زبانم ساز جاری، تو هادی گم گشته دار روزگاری، تو هادی گم گشته دار روزگاری.
بله، نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث را مختیم از زبان حجت الاسلام قمی. این برنامه 1:50 بامداد فردا 2 خرداد تکرار خواهد شد. زمان پخش برنامه پرتو ولایت هستی دقیقه آموزه‌های مدیریتی اسلام با محوریت نامه 53 نهج البلاغه، که دعوت میکنم 30 دقیقه علاقمندان به نهج البلاغه این برنامه رو بشنوه.
دلی دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هوشدار، شریح هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکین دارد،
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی، چنان که
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام ابدی بر اعظم پیامبران حضرت محمد مصطفی و عترت برگزیدش. گرامیان سلام، با افتخار 14th قسمت از برنامه آموزشی پرتو ولایت رو تقدیمتون میکنیم. طبق وعده در این برنامه خلاصه برنامه 11th و 12th رو به اتفاق مرور میکنیم.
علی. Oh.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه.
پرتو ولایت